وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا
خدایا به ما آداب عاشقی بیاموز و اصول عشق بازی و راه و رسم کرشم شناسی.
خدایا
نگاهمان
را از غیر خودت
بگردان
و ما را,
نگران خودت بگردان.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله. الله 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 الله.
امام صادق فرمودن که مؤمن باید حراس نماز اول وقت داشته باشه، یعنی آماده باشه به نماز اول وقت، نماز جماعت. اینقدر خوشحالم که نماز اول وقت میخونم، همین حمد سوره که میخونیم با خدا صحبت میکنیم دیگه.
از زیر طاق عرش صدایی به گوش میرسد. نوای ملکوتی از زیر طاق زبرجد عرش صدایت میزند. بلند شو، حضوری از جنس عشق بگیر، بر سجاده ابر بنشین. و اقامه کن نمازی را به نیت قربت و نزدیکی به حضرت عشق.
عزیزان، با اعلام اذان ظهر به وقت کابل با همه شما خداحافظی میکنیم. التماس دعا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد و آل محمد. التماس دعای خیر داریم از همه شما دوستان عزیز شنونده. دوستان عزیز شنونده، با اعلام ساعت 12:27 به وقت افغانستان دعوت میکنم که شنونده این بخش خبری باشید.
عقابه ایران از هیرمن و بازگشت مهاجران افغانستانی، محور رایزنی دستیار وزیر خارجه ایران در کابل، واکنش طالبان به جنگ تعرفه‌ای آمریکا، تعرفه‌های واشنگتن تجارت را تهدید می‌کند. و رئیس جمهور ایران در گفتگو با ولیعهد عربستان: با هیچ کشوری بر سر جنگ نیستیم، اما در دفاع از خود نیز تردید نداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. دیپلمات ارشد ایرانی در دیدار با سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان درباره روابط دو جانبه به ویژه حقابی ایران از هرمن رایزنی کرد. محمد رضا بهرامی، دستیار وزیر و مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران که به کابل سفر کرده، در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان، درباره روابط دو جانبه جمله حقابه ایران از هرمن و همکاری در زمینه بازگشت مهاجران افغانستانی از ایران گفتگو کرد. متقی در این دیدار روابط با ایران را در حال پیشرفت دانست و بر استفاده از فرصت‌های موجود تاکید کرد. بهرامی نیز پایبندی به سیاست همسایگی را اولویت سیاست خارجی ایران عنوان کرد. همکارم آقای قریشی گزارش مبسوطی پیرامون همین موضوع داشته است که بر ما ارسال کرده و ما در بخش دوم همین بخش خبری تقدیم حضور شما سروران ارجمند خواهیم کرد. معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان در واکنش به وضع تعرفه 10% آمریکا بر افغانستان اعلام کرد که این تعرفه ها به تجارت دو کشور آسیب خواهد زد. عبداللطیف نظری اظهار داشت وضع تعرفه 10% آمریکا بر واردات کالاهای بیشتر کشورهای جهان از جمله افغانستان می تواند تبعات منفی برای تجارت هر دو کشور به همراه داشته باشد. وی تاکید کرد که این سیاست‌های محدودکننده و سختگیرانه نه تنها به نفع آمریکا نیست، بلکه به توسعه و رونق تجارت با افغانستان لطمه می‌زند. نظری همچنین افزود آمریکا باید به جای اتخاذ چنین سیاست‌هایی بر توسعه صادرات و واردات و بهبود روابط تجاری با افغانستان تمرکز کند. گفتنی است دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز چهارشنبه تعرفه‌های جدیدی بر کالاهای وارداتی از کشورهای مختلف از جمله افغانستان وضع کرد. این اقدام یک چالش جدید برای اقتصاد افغانستان و تجار آن به شمار می آید. نظری پیشتر نیز از جامعه بین الملل و کشورها خواسته بود که تعزیرات و محدودیت‌های بانکی را برای افغانستان از میان بردارند. روزنامه گاردین در گزارش اعلام کرد که محدودیت‌های طالبان بر تردد زنان، بحران مرگ و میر مادران و نوزادان را در افغانستان به طور چشمگیری تشدید کرده است. گاردین روز پنجشنبه در این گزارش نوشت که عوامل همچون ازدواج‌های زودهنگام، کمبود دسترسی به خدمات درمانی، ناامنی جاده‌ها و بی‌توجهی فرهنگی به سلامت زنان به افزایش نرخ مرگ و میر مادران دامن زده است. این روزنامه به نقل از کارکنان بیمارستان‌ها در شهرهای مختلف افغانستان گزارش داد که بسیاری از زنان به دلیل همراه نداشتن محرم مرد از دریافت خدمات پزشکی محروم ماندند. گاردین همچنین به نقل از پزشکان تاکید کرد که بیش از نیمی از کادر درمانی زن به دلیل محدودیت‌ها و فشارهای موجود ناچار به ترک حرفه خود شدند. این گزارش هشدار داد که کاهش فزاینده دکتران متخصص و پرستاران به ویژه در مناطق روستایی جان زنان و نوزادان را بیش از پیش در معرض خطر قرار داده است. گاردین در پایان این گزارش وضعیت سلامت زنان تحت حاکمیت طالبان را بحرانی توصیف کرد که نیازمند توجه فوری جامعه جهانی است. مؤسسه صلح تودا که یک نهاد بین المللی در عرصه تامین صلح است، در گزارش افغانستان را یکی از 10 کشوری در جهان معرفی کرده است که از لحاظ خطرات اقلیمی با خطرات حاد مواجه هستند، اما بودجه کافی در این زمینه دریافت نکردند. این مؤسسه گفته است که شیوه حکومتداری طالبان در افغانستان اجرای برنامه‌های حمایتی از این کشور را برای مقابله با تغییرات اقلیمی را غیر ممکن ساخته است. گزارش داریم از همکارم زهرا سلطان.
افغانستان یکی از 10 کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی است، اما به دلیل مشکلات اقتصادی امکانات کافی برای مقابله با این بحران را ندارد. مؤسسه صلح تودا مدعی شده است که شیوه حکومتداری طالبان در افغانستان ظرفیت‌های مالی و برنامه‌های حمایتی از این کشور برای مقابله با تغییرات اقلیمی را غیر ممکن ساخته است. این مؤسسه با نشر گزارشی گفته که افغانستان از لحاظ تاریخی بودجه های آب و هوایی ناکافی دریافت کرده، اما در عین حال با خطرات اقلیمی حاد مواجه است. این مؤسسه افزوده ساختار مالی جهانی آب و هوا تا حد زیادی در تأمین بودجه مورد نیاز این ده کشور از جمله افغانستان شکست خورده است. در بخشی از این گزارش بر بنیاد شاخص مالی سازگار با آب و هوا آمده است که افغانستان و 6 کشور همتای آن جزء بالاترین رده‌های خطر آب و هوایی قرار دارند. در این گزارش همچنین تاکید شده که حوادث طبیعی مرتبط با تغییرات اقلیمی از جمله سیلاب‌های ناگهانی در افغانستان همواره پرتلفات بوده است که نشان می‌دهد افغانستان از این ناحیه آسیب پذیر است. در همین حال روح الله امین رئیس بخش تغییرات اقلیمی اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان میگوید که افغانستان برای مقابله با تغییرات اقلیمی همواره نیازمند همکاری جامعه جهانی است.
افغانستان با وجودی که در انتشار گازهای گلخانه‌ای در تغییر اقلیم نقش اندک داره، ولی عملا از پیامدهای از این فوق‌العاده آسیب‌پذیر هست. اگر ما ببینیم اوسط درجه حرارت طبق ارزیابی که صورت گرفته افزایش یافته، تغییر در شکل بارندگی عملا وجود داره و این باعث شده که خطرات اقلیمی در من جمله خود سالهای دوروی سیلاب‌های نابهنگام و متش و بی‌موقع را به بار آورده که عملا سکتورهای آب و زراعت و اکوسیستم تنوع حیات صحت را مورد تهدید قرار داده است. در این راستا همیشه با وجودی که این موضوع را متاسفانه سیاسی ساختن، ولی ما هم تلاش‌های خود کردیم، پیشرفت‌های در راستا وجود دارد که امیدوار هستیم ما بتانیم که هم حقوق مویزیسی مردم افغانستان که در صندوق‌های وجهی مالی تغییر اقلیم وجود دارد ما بتانیم به این بیشتر دسترسی پیدا کنیم، بیشتر بتانیم ما فندها را برای افغانستان جلب و جذب بکنیم و پروژه‌های تغییر اقلیم را بتانیم تطبیق کنیم تا اثرات ناگوار تغییر اقلیم را ما بتانیم کاهش بدیم.
از سوی هم شماری از فعالان محیط زیست از جمله عبدالباسط رحمانی نیز از کشورها و سازمانهای بین المللی میخواهند بحث مبارزه با تغییرات اقلیمی را سیاسی نسازند و با افغانستان در زمینه مبارزه با تغییرات اقلیمی کمک و همکاری نمایند.
نیاز هست که کمک های فنی، کمک های مالی و حتی تکنولوژی های جدید برای سازگاری در برابر تغییر اقلیم یا سازگاری با تغییر اقلیم به کار گرفته شود و بحث سیاسی شدن اقلیم و مسائل مرتبط به این موضوع میتونه این روند آسیب پذیری افغانستان را بالا ببره.
این در حالی است که پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در کمتر از 4 سال گذشته، حمایت‌های جامعه جهانی از افغانستان برای مبارزه با تغییرات اقلیمی کاهش چشمگیری داشته است و حتی برخی از سازمان‌های بین‌المللی پروژه‌های خود را در بخش‌هایی متوقف ساختند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با ولیعهد عربستان سعودی گفت با هیچ کشوری سر جنگ نداریم، اما در دفاع از خودمان نیز هیچ تردیدی نداریم. مسعود پزشکیان در گفتگو با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی گفت جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به دنبال جنگ و درگیری نبوده و استفاده غیر صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای نیز و هیچ وجه جایی در دکترین امنیتی و دفاعی ما ندارد. رئیس جمهور ایران همچنین با قدردانی از سخنان و دیدگاه‌های ولیعهد عربستان در زمینه همکاری و انسجام کشورهای مسلمان و همسایه منطقه گفت اگر کشورهای اسلامی دست به دست یکدیگر دهند می توانند جنایات رژیم صهیونیستی ضد مردم مظلوم غزه را متوقف، ثبات و آرامش را برقرار ساخته و در راستای شکوفایی هرچه بیشتر منطقه تلاش کنند. و افسود ایران آماده تعامل و گفتگو در زمینه رفع برخی تنش‌ها بر اساس منافع و احترام متقابل است. ما با هیچ کشوری سر جنگ نداریم، اما در دفاع از خودمان نیز هیچ تردیدی نداریم و آمادگی و توانمندی ما در این زمینه در بالاترین سطح است. ولیعهد عربستان نیز در این گفتگوی تلفنی با تبریک متقابل عید سعید فطر به رئیس جمهور و مردم ایران و قدردانی از رویکردها و مواضع دکتر پزشکیان در زمینه تقویت انسجام میان کشورهای مسلمان گفت: امیدوارم بتوانیم با تداوم روند تقویت همکاری‌های فیمابین دستاوردهای بیشتری را در زمینه ثبات، امنیت و شکوفایی برای منطقه به دست آوریم. و افزود همکاری ایران و عربستان و دیگر کشورهای منطقه می تواند به تقویت ثبات و استقرار صلح کمک موثری کند و عربستان آماده نقش آفرینی در زمینه کمک بر رفع هر گونه تنش و ناامنی در منطقه است. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. حقابه ایران از هرمن و بازگشت مهاجران افغانستانی محور رایزنی دستیار وزیر خارجه ایران در کابل. واکنش طالبان به جنگ تعرفه‌ای آمریکا، تعرفه‌های واشنگتن تجارت را تهدید می‌کند. و رئیس جمهور ایران در گفتگو با ولیعهد عربستان: با هیچ کشوری بر سر جنگ نیستیم، اما در دفاع از خود نیز تردید نداریم. شنوندگان محترم، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه بخش خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
عزیزان همراه، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، دیپلمات ارشد ایرانی آقای محمد رضا بهرامی، دستیار وزیر و مدیر کل آسیا جنوبی وزارت امور خارجه ایران، در دیدار با سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان درباره روابط دو جانبه به ویژه حقابه ایران از هرمن و بحث بازگشت مهاجران افغانستانی رایزنی کرد. در ارتباط با همین موضوع همکارم آقای قریشی گزارشی را تهیه و ارسال کرده است که به اتفاق می‌شنویم.
مولوی امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان، با محمد رضا بهرامی، مشاور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ولی رضا بیگدلی، سفیر این کشور در کابل دیدار کرد. حافظ یا احمد تکل، رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید در این دیدار در مورد فصل جدید روابط دو جانبه، پیشرفت‌های اخیر، مسائل آب و وضعیت مهاجرین افغان در ایران گفتگو شد. با گفته تکل، آقای بهرامی سفر اخیر وزیر امور خارجه ایران به کابل را سرآغاز فصل جدید در روابط دو جانبه دانسته و بر مدیریت بهترین روابط از سوی دو طرف تاکید ورزید. کارشناسان افغان روابط کابل و تهران را خوب و در حال گسترش توصیف می‌کنند. فکوری بهشتی، نماینده پیشین مردم، در مجلس می‌گوید که روابط دو کشور در شرایط کنونی گرم بوده و امید می‌رود که سایر همسایه‌ها هم روابط خود را با افغانستان مانند جمهوری اسلامی ایران گسترش بدهند. بهشتی:
در ارتباط با ملاقات و دیدار جناب آقای بهرامی، مشاور محترم وزارت خارجه اسلامی ایران، با جناب آقای مولوی صاحب متقی، وزیر خارجه افغانستان، به نظر میرسه که روابط دیپلماتیک و در مجموع روابط دو کشور در سطح بین المللی در شرایط حاضر نزدیکترین و گرمترین روابط را نشان میده و این روابط به نفع افغانستان است و به نفع دو کشور است. امیدوار هستیم که بقیه کشورهای همسایه هم با افغانستان چون روابط را برقرار نماید، تا افغانستانی که بیش از 50 سال ناامن بوده و مشکلات داشته و این روابط میتونه در امنیت و در رفع مشکلات اقتصادی و در بهبودی روابط تجاری و همینطور سرمایه گذاری کمک بکنه افغانستان.
همچنان سادات تحلیلگر روابط بین الملل سفر آقای بهرامی را مهم خواندم میگوید که هر دو طرف با وجود ناراحتی غرب روابط خود را با اصولمندی و پیش برده و این روابط به نفع همه منطقه است. سادات:
روابط ایران و افغانستان زمانی که امارت اسلامی زمام امور بدست گرفت خیلی مردم به تشویش بود که شاید خراب شود. ولی خوشبختانه امارت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران هر دو تا با بسیار حوصله‌مندی روابط دیپلماتیک بهتر و خوبتر ساختن و با حوصله‌مندی روابط پیش بردن و تا حال هر روزی که میگذره در حالی که غربی ها بسیار تلاش داره کوشش داره که پشت جمهوری اسلامی ایران خالی بکنه و همیت فشارهای بین المللی از نگاه تحریم های اقتصادی و مشکلات و چالش های سیاسی میخواد از طریق افغانستان بالای ایران فشار بیاره. آقای بهرامی مشاور وزیر خارجه ایران وقتی که با متقیس دیدار میکنه برای نای اطمینان میده یا از وضعیت افغانستان رضایت خود نشان میده و این نشان دادن رضایت و بهتر شدن وضعیت به نفع از دو کشور و باعث تشویش غرب شده که با هر بهانه ای که در حالی که میخواین وضعیت افغانستان بهبود پیدا بکنه و بهتر شد بازم در رابطه برابط ایران یک اندازه تشویش خود ایجاد میکنه که نباید این روابط با ایران به حد زیاد شود که یعنی ایران تحریمایی که باعث یک فشار بالایش است از طریق افغانستان او را جبران بکنه، گرچه از طریق افغانستان جبران نمیشه ولی باز هم امو فشارهایی را که میخواهند بیارن از نگاه توطئه های منطقه‌ای از نگاه فشارهای اقتصادی و سیاسی اونا برای غربی ها چندان خوشایند نیست که اون فشارها را ایران دور بزنه است، خصوصا از طریق افغانستان، چون روابط افغانستان و کشورهای آسیای میانه گرم شده. این روابط اگر بهبود پیدا بکند خوب است، هم به نفع این کشور است، هم به نفع کشور ایران است و هم به نفع منطقه است. ما چرا خواستار بحران باشیم که غربی ها انتظار دارن که بعد در این منطقه بحران باشد، در این منطقه مشکلات باشد، در اینجا مردم با چالش مواجه شد، مردم با فقر مواجه شد. خلاصه همه بدبختی ها را سر ما تحمیل کردن. برای جلوگیری از این موضوعات و توطئه و دسیسه با می شکل که فعلا امارت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران با حوصله‌مندی پیش میرن همین روابط بهتر و گسترده‌تر و خوبتر بسازن و نگذارن که توطئه غربی ها و کسایی که دشمن منطقه هستن کامیاب شود. این روابط انشاءالله رو به بهبود است، گرچه توطئه های دشمن های منطقه به حد زیاد است تا این روابط خراب بسازه.
به گفته ای کارشناسان گسترش روابط کابل تهران مایه نگرانی غرب گردیده، اما باید این روابط به قوت همچنان پیش برده شود چرا که باعث ثبات در منطقه می گردد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
جمعی از نیروهای دفاعی و امنیتی حکومت پیشین افغانستان و کهنساکر امریکایی که در افغانستان جنگیدند کمپینی را برای محاکمه نماینده ویژه پیشین امریکا در امور صلح افغانستان آغاز کردند. این کمپین در واکنش به نقش ادعای زلمه خلیلزاد در سقوط نظام جمهوریت و توافقنامه دوحه که منجر به خروج نیروهای امریکایی از این کشور شد آغاز شده است. شماری از کارشناسان معتقدند زلمه خلیلزاد دیپلمات افغان آمریکایی در مذاکرات صلح میان ایالات متحده و طالبان نقش برجسته ای ایفا و با تسهیل روند خروج نیروهای آمریکایی به سقوط حکومت جمهوری افغانستان کمک کرده است. این کارزار تاکید می‌کند که محاکمه خلیلزاد می‌تواند گامی برای جلب توجه جهانی به وضعیت حقوق بشر در افغانستان و حمایت از قربانیان باشد. دکتر سید قاسم مظفری تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی تحلیل بیشتری دارد پیرامون این موضوع در گفتگو با ما.
خدمت شما عرض سلام دارم از طریق شما بر شنونده خوب رادیو شما. در رابطه با سوال شما عرض کنیم که دقیقاً کل نیروهای خارجی در افغانستان، کارگردانهای خارجی در افغانستان با سرنوشت ملت ما در طی دو دهه گذشته کمتر زیادتر اینا بازی کردن، کل قضایا را بر محور اهداف سیاسی و اقتصادی خودشان چرخانیدن. من جمله آقای خلیلزاد که از خائن‌ترین چهره های خارجی هایی که منتسب به افغانستان هم هست، از خائن‌ترین چهره ها بوده که نقش منفی ترین نقش ها و مضر ترین نقش ها را در رابطه با وضعیت افغانستان بازی کرده. این آمریکایی افغان تبار خیانت های گسترده ای را در رابطه با ملت مظلوم افغانستان در رابطه با کشور ما انجام داده که را تاریخ فراموش نمیکنه. یقینا ما خواستار محکومیت همه چهره هایی که در رابطه با کشور ما چه از داخلی بوده چه از خارجی بوده که اینا نقش منفی را بازی کرده و سرنوشت ملت ما را در طی دو دهه و دهه‌های گذشته با حالت‌های مصیبت‌باری به اصطلاح کشانده و رقم زده. ما اونا را خواهان محاکمه اونا هستیم، مخصوصا آقای خلیلزاد. این کمپین که هر منبعی که راه انداخته چون یک چهره بسیار جانی و خائن هست با سرنوشت ملت ما بازی کرده، هم در رابطه با خروج نامنظم نیروهای خارجی، هم در رابطه با پروگرامایی که در تعهداتی که در دوحه داشتن، معادلات را که در دوحه رقم زدن، هم به امارت خیانت کردن، هم به جمهوریت خیانت کردن، هم به ملت محروم و مظلوم ما خیانت کردن. در رابطه با محکومیت چهره های مثل خلیلزاد و چهره را بیشتر از پیش در اذهان عامه و در سطح جامعه جهانی به عنوان یک چهره خائن به معرفی میگیره و خواستار محاکمش میشه تا باشد که با چنگال قانون سپرده شده و دادگاهی در دنیا وجود داشته باشه که چهره های مثل خلیلزاد را به محاکمه بکشانه، چهره های مثل نتانیاهو را به محاکمه بکشانه که جنایات بزرگی را در غزه متحمل شده، جنایات بزرگی بشری انسانی که اصلا تاریخ سراغش نداره. بنابراین ما حمایتش میکنیم در راستای با محاکمه کشاندن همچی چهره ها.
جناب دکتر مظفری، قطعا که در این راستا زلمه خلیلزاد به تنهایی نتونسته و نخواسته که چنین برنامه هایی را برای افغانستان در نظر بگیره، به نظر شما دست های پشت پرده این گونه اقدامات و خیانت ها و جنایات در قبال افغانستان چه کسان و چه گروه هستند؟
دقیقاً مشخص است در رأس جنایات ها همه میدانیم و میبینیم. امروز ببینیم در کشور مظلوم لبنان، فلسطین، غزه و سایر کشورهای اسلامی دیگه کی است که نقشه بازی میکنه علناً و در پشت پرده؟ همین ابرقدرت های جنایتکار، مخصوصا آمریکایی شیطان بزرگ، به قول امام خمینی رحمت الله علیه، این شیطان بزرگ است که همه جنایت های بشری را در پشت پرده و در علنی سازمان میته و رقم میزنه و این جنایت ها در جامعه جهانی در سطح دنیا عملی میشه. پشت سر اسرائیل مگر غیر از آمریکا کی میتونه باشه؟ این نقشه ها و این طرحهای شوم و این جنایت های عظیم را کی میتونه سازماندهی کنه و مورد حمایت قرار بده؟ همین آمریکاست در رأس همه قدرت ها و کشورها، همین آمریکاست که در سطح جامعه جهانی است. فعلا ما میبینیم مداخلات را در یمن این مداخله میکنه، در سوریه این مداخله میکنه، در عراق اینا مداخله میکنه، در افغانستان اینا مداخله میکنه، در اقصا نقاط دنیا اینا دست درازی دارن و مداخله میکنن. بنابراین در رأس آمریکای جنایتکار است و به حامیای آمریکا و خیلی از کشورهای جنایتکار دیگه که با اسلام عزیز در ستیز هستن و دشمنی دارن و با کشورهایی که در رابطه با سرنوشت خودشان مبارزه میکنن، اینا با اونا در ستیز هستن و مخالفت دارن و علیشان مبارزه میکنه و جنایات اینچنینی را که ما شما شاهد انجام میتن. ما امیدوار هستم که دنیا از خواب غفلت بیدار شد و مخصوصا کشورهای به خواب رفته عمیق اسلامی که با این خواب رفتنشان ها باسیار به دشمن میرزن و جنایتکارهای بزرگ تاریخ را در واقع غیر مستقیم حمایت مورد حمایت قرار میتن اینا از خواب بیدار شون.
دکتر صاحب بفرمایید که به نظر شما به عنوان یک تن از تحلیلگران مسائل سیاسی آیا واقعا این گونه کمپاین ها تاثیرگذار خواهد بود بر محاکمه زلمه خلیلزاد از یک سو و بر وضعیت فعلی افغانستان از سوی دیگر؟
ببینین من را یقین دارم که حامی خلیلزاد آمریکاست و حامی کشور آمریکا را و مثل که نتانیاهو را کسی به محاکمه کشانده نمیتونه. دیگه خلیلزاد هم من فکر نمی کنم که تا اینا دقیقا با این کمپاین ها به چنگال قانون سپرده شد، ولی یک کمپاین خوبی است که در واقع بیانگری است که دنیا و مردم بیدار هستن، میبینن چهره های جنایتکار را حداقل جنایاتشان را به روخشان خمی کشانه. حالا اگر جامعه جهانی و دنیا وجدان بیدار داشت، محکمه الهه و محکمه حاکم بین المللی دیگه اگر وجدان بیدار داشتن و کشورها وجدان بیدار داشتن که در این راستای به محاکمه کشندن اینا تلاش بکنه، ممکن به واقعیت بگره و تحقق پیدا کنه. احیانا هم اگر به ورود حمایت کشورها قرار نگیره، به اصطلاح در این راستا سهم انسانی خودشون اسلامی و انسانی خودشون انجام نده، حداقل در تاریخ این وانمود میشه که یک عده از کشورها و مردم و انسانهای با احساس آمدن چهره جنایتکاری مثل خلیلزاد را ادعای به محکمه کشاندن و به دادگاه کشاندنشان را بکنن، این ثبت تاریخ میشه، یعنی یک رهنمود میشه، یک الگو میشه که دیگرها هم بخواین چهره های جنایتکار دیگه که در سطح دنیا مثل نتانیاهو در سطح کشورهای اسلامی جنایت های بزرگ بشری و انسانی را انجام میدن، اونا را هم خواهان به دادگاه کشاندنشان شوند. این یک رسم، یک عنعنه و یک ایده بسیار از نظر ما خوبی است که دیگه انسان ها و دیگه کشورها و دیگه به اصطلاح احزاب و نیروها هم وادار به این میشن که وجدانشان بیدار شد تا چهره های جنایتکار کشورهای خودشان و یا اون کشورهای مظلومی که اونا جنایت میکنه مثل نتانیاهو و امثال نتانیاهو به اصطلاح اونا را هم خواهان به دادگاه کشاندنشان شد. یک عمل بسیار به نظر من مثبت است و نیک است، چه منجر به محاکمه خلیلزاد جنایتکار شود چه نشود.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکاران اما از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یکایک شما دوستان عزیز شنونده. افغانستان در هفته که گذشت آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دریست که در این لحظه تقدیم حضورتان میشه. با ما همراه باشید همچنان.
اشعار سیاسی مختلف بیاید
در بیرکم آنها میکشن، نه تنها از خاطر طالب خاص بلکه به خاطر فرار بیموقعی
آقای زنی
خودت و قضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه نه.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته افغانستان در هفته که گذشت. مطابق هفته های گذشته با آخرین تحولات افغانستان خواهیم پرداخت و نکاتی را تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد، از جمله در ارتباط با عید سعید فطر و برگزاری جشن‌های عید و نماز عید در امنیت کامل با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد، در ارتباط با آمریکایی ها و رابطشان با افغانستان و صحبت هایی که ترامپ مطرح کرده در ارتباط با حوزه افغانستان نکاتی را تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد و البته نگاهی هم به اختلافات بین طالبان و پاکستانی ها خواهیم داشت و اینکه روس ها اظهار تمایل کردند که میانجی باشن بین پاکستانی ها و طالبان افغانستان. دعوت میکنم که با ما همراه باشید تا پایان برنامه این هفته افغانستان در هفته ای که گذشت. خب میدونید که یک شنبه هفته گذشته عید سعید فطر بود در افغانستان. چند تا نکته در ارتباط با عید فطر و جشنهای عید فطر و نماز عید فطر مطرح هست که من خدمت شما عزیزان شنونده عرض میکنم. اولین نکته صحبتهای ملا هبت الله رهبر طالبان بود در نماز عید فطر در قندهار که یکی از صحبتهایشون که واکنش داشت و خیلی در جاهای مختلف صحبت شد در ارتباط با این موضوع، صحبت های ملا هبت الله اخوندزاده بود در ارتباط با فقر، اینکه فقر تقدیر الهی است و فقرا گله و شکایت نکنن و کسی را هم مقصر فقر خودشان قلمداد نکنن، صبور باشن و خداوند صابران را انتخاب کرده برای که به اینا فقر بده، که خب طبیعی است که این صحبت ها واکنش های مختلفی را از طرف افراد مختلف خصوصا از طرف سیاسیون و رهبران قبلی افغانستان داشته، از جمله رحمت الله نبیل صحبت هایی را مطرح کرده بود که اینا میخواین کمکاری های خودشان را و کوتاهی های خودشان را با پای خدا بنویسن و خدا را مقصر قلمداد بکنن. این یک موضوع بود. در ارتباط با موضوع عید فطر یک بحث دیگه ایم که مطرح بود این بود که مقامات حکومت طالبان در روز عید فطر در کابل همزمان در دو مکان نزدیک به هم دو تا نماز عید جداگانه اقامه کردند. گروهی از مقامات طالبان با امامت مولوی محمد عبدالکبیر سرپرست وزارت مهاجران این گروه نماز عید فطر در قصر سپیدار خواندند و این در حالی بود که همزمان گروه دیگر از سران طالبان در ارگ نماز عید را برپا کردند. در نماز عید ارگ افرادی مثل عبدالغنی برادر و عبدالسلام حنفی معاونان اقتصادی و اداری و همینطور رئیس عمومی دفتر رئیس کابینه طالبان و در نماز قصر سپیدار شخصیت‌های مثل امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و دیپلمات‌های کشورهای همسایه مقیم کابل حضور داشتند. برخی رسانه‌ها اقامه دو نماز عید فطر در ارگ و سپیدار را یادآور دو مراسم تحلیف همزمان غنی و عبدالله در حکومت پیشین دانسته و از آن به عنوان نشانه اختلاف میان سران طالبان تعبیر کردند. نکته دیگه در ارتباط با عید فطر که خب خبر خوبی هست اینه که جشنهای عید فطر و نماز عید فطر که در سرتاسر افغانستان برگزار شد در امنیت کامل بود و طالبان خیلی تلاش کردند که امنیت را تأمین بکنن و الحمدلله در سرتاسر افغانستان بدون حادثه قابل توجهی، بدون حادثه قابل ذکری هم جشنها برگزار شد و هم نماز عید فطر. در ارتباط با این موضوع ما دعوت میکنم که گزارش بشنوید از همکارم ذبیح الله قریشی در کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت امور داخلی حکومت طالبان مدعی است که روزهای عید سعید فطر در فضای امن و بدون هیچ گونه رویداد امنیتی در سراسر افغانستان سپری گردید. قاری بسم الله حبیب معاون سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان میگوید که سه روز عید در سراسر افغانستان در فضای امن و بدون هیچ گونه رویداد امنیتی سپری گردیده و از ناامنی گزارش نشده است. حبیب:
سه روز عید در فضای کاملا امن و و بدون هیچ گونه رویداد امنیتی سپری کردید. نیروهای پلیس در هماهنگی و همکاری نزدیک با سایر نهادهای امنیتی توانستند که امنیت مردم را در روزهای عید به گونه بهتر تأمین و زمینه امن را برای اشتراک مردم در نماز و سایر مراسم عید فراهم نماید. الحمدلله که هیچ رویداد امنیتی در روزهای عید گزارش نشده و مردم ما توانستند که عیدشان را در سرتاسر کشور در فضای کاملا امن سپری نمایند. این نیروها طبق برنامه منظم امنیتی با اجرای گزمه‌های مداوم، حضور فعال در ساحات و مناطق مختلف و همکاری مردم موفق شدند که امنیت تمام مساجد، تفریحگاه‌ها، تجمعات مردمی و سایر اماکن عمومی در روزهای عید به گونه بهتر تأمین نماید. ما از همکاری مردم خود با نیروهای پلیس قدردانی می‌کنیم و یادآور می‌شویم که تداوم این همکاری‌ها نقش مهم در تأمین امنیت کشور دارد.
به گفته حبیب، نیروهای پلیس در هماهنگی نزدیک با سایر نیروهای امنیتی امنیت مردم را در روزهای عید تأمین و زمینه اشتراک مردم را در نماز عید، تفریحگاه‌ها، سایر اماکن و سفرهای ولایتی مساعد گردانیده است. به گفته معاون سخنگوی وزارت داخله، برنامه‌های منظم و گجزنی‌ها و همکاری مردم در تأمین امنیت نقش داشته و خواهان همکاری همیشگی مردم گردید. همچنان مردم ایام عید را با خوشی سپری کردند. یکی از شهروندان میگوید:
به شکل خوب تجلیل میکنن از گذشته ها، رسم و رواج مردم است. فامیلا در حد توان خود آمادگی میگیرن به خاطر تجلیل عید. از شیرنی ها و میوه هایی که در ولایت ما پیدا میشه به هم حد توان آماده میکنن و کوشش میکنن در خانه های خود سفره داشته باشن.
اسوی هم عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت امور داخله، بار دیگر به مردم اطمینان داد که تمام نیروهای امنیتی مانند گذشته برای تحکیم امنیت تلاش و جانبه خواهند کرد. قاری با اشاره به امنیت سرتاسری در کشور گفته است نیروهای امنیتی در عمل ثابت کردند که متعهد به امنیت مردم هستند. امروز در افغانستان چهارم عید بوده و امور رسمی کاری اثر گرفته شد و وزارت کار و امور اجتماعی آزادی کارمندان ادارات را از ساعت 8 صبح تا 4 عصر بدون روزهای پنجشنبه اعلام نمود و سمیع الله ابراهیمی، سخنگوی این وزارت، گفته است که ریاست تفتیش و راهنمایی کار این وزارت تلاش میکند آزادی کارمندان ادارات دولتی را به منظور تأمین نظم و حضور کارمندان نظارت کند. به گفته ابراهیمی، ادارات دولتی مکلفند تا با تیم‌های نظارتی همکاری کامل کرده و گزارش‌های آزادی را شریک کنند. به هر حال رخصتی‌های در افغانستان بدون نامنی‌ها امسال سپری گردید.
شما عزیزان شنونده میدونین که از زمانی که ترامپ رئیس جمهور امریکا شد، برای بار دوم صحبت ها در ارتباط با افغانستان خیلی زیاد بود و گمان زنی ها و تحلیل هایی هم وجود داشت مبنی بر این که ترامپ فشار را بر طالبان زیاد خواهد کرد. در هفته گذشته هم خب بحث رابطه امریکایی ها با افغانستان بحث داغ بود. رئیس جمهور امریکا صحبت کرده بود و یک بار دیگر بر لزوم بازپسگیری تجهیزات نظامی باقی‌مانده در افغانستان از طالبان تأکید کرد. قبلا هم آقای ترامپ این بحث را مطرح کرده بود و شما می‌دانید که پاکستانی‌ها هم خیلی در این حوزه نقش دارند و بارها در این ارتباط صحبت کردند که تجهیزات باقی‌مانده آمریکایی‌ها در افغانستان بر علیه طالبان استفاده می‌شود توسط TTP. یک موضوع بود. بحث حضور نیروهای نظامی آمریکا در پایگاه بگرام هم در روزهای اخیر دوباره مطرح شده و بحث روس هست. همه ای اظهارات در حالی هست که حکومت طالبان در پاسخ به این درخواست‌های تکراری بارها اعلام کرده که تجهیزات نظامی آمریکایی را غنیمت جنگی می‌داند و تمایل به تحویل اونا با واشنگتن ندارد. ما دعوت میکنم که صحبتهایی رو بشنوید از عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان، در واکنش به اظهارات ترامپ.
بحث بازپسگیری سلاح‌های آمریکایی و مدیریت پایگاه بگرام، این با هر نوع قواعد بین المللی در تضاد هست و در مغایرت هست که مثلا یک قدرت بزرگ بخواد یک سرزمین را یک بخش از اون در کنترل خود داشته باشه. افغانستان هیچ کشور دیگه ای نیست. افغانستان به خاطر آزادی خود قربانی های زیادی داده. در بیش از یک سده اگر ما تاریخ تحولات سیاسی افغانستان را مشاهده بکنیم و به همین دلیل که 20 سال امارت اسلامی در برابر آمریکایی‌ها جنگید و حالی که آمریکایی‌ها حضور فیزیکی نداره ما می‌خوایم یک رابطه درست و معقول مبتنی بر منافع ملی خود داشته باشیم. حضور نظامی هیچ کشوری برای ما قابل قبول نیست. احترام گذاشتن به استقلال سیاسی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ما و سیاست خارجی مستقل، اینا جزء خطوط سرخ است که امارت اسلامی بر از 20 سال جنگیده، وگرنه خب درمو اول که آمریکایی‌ها اینجا حضور پیدا کرده بود و کشور اشغال شده بود میتونست در واقع وارد تقابل نشود. منافع ژئوپلیتیکی و ژئوراهبردی آمریکا، من پیشتر اشاره کردم که ایجاب میکنه که با امارت اسلامی وارد یک رابطه درست و منطقی شود و در واقع پاداش‌های غیر معقولی که بر سر وزیر محترم داخلی امارت اسلامی وضع شده بود در گذشته ها تو از اساس غلط بود. یعنی یک ملت وقتی برای آزادی خود مبارزه میکنه او چرا متهم به تروریسم شود؟ همینطور در ارتباط با حذف نام امارت اسلامی از فهرست گروه هایی که تهدید کننده امنیت ملی آمریکا است که در گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا تصریح شده، اینا همه نشانگر است که آمریکایی ها دروازه گشایش را با امارت اسلامی باز کرده. اما باز هم من تاکید میکنم که این بدون چالش نیست. امیدوار هستم که فرایند گفتگوها به گونه‌ای تداوم پیدا بکنه که در واقع او سیاست تعامل محوری که امارت اسلامی همیشه بر او تاکید کرده عملاً به منصه ظهور برسه و آمریکایی‌ها هم درک بکنه که با واقعیت جدید در افغانستان باید معقولانه و منطقی برخورد بکنه. و اون واقعیت است که امارت اسلامی فعلا حکمرانی کشور را در کنترل خود داره، جغرافیای کشور را مدیریت میکنه و روند بازسازی و نوسازی افغانستان را آغاز کرده و خوبه که آمریکایی ها در این سهم بگیرند چون در ویرانی افغانستان نقش داشتند.
خب شما صحبت های عبداللطیف نظری را شنیدید، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان. در کنار صحبت هایی که ترامپ مطرح کرده بود و همینطور بحث حضور نیروهای نظامی آمریکایی در پایگاه هوایی بگرام، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا با تازگی یک موضعی خیلی سفت و سخت در مقابل طالبان گرفته و گفته که طالبان یکی از بدترین سازمان‌های تروریستی جهان هست. ونس گفته که حدود 80 میلیارد دلار تجهیزات نظامی به یکی از بدترین سازمان‌های تروریستی در جهان تحویل داده شده که خب این موضع را کمتر حداقل در این اواخر از طرف آمریکایی‌ها نسبت به طالبان داشتیم. از او طرف می‌دانید که در هفته‌های گذشته یک هیئت آمریکایی به افغانستان سفر کردن، مذاکراتی انجام شد و شنبه هفته گذشته فیحال یک زندانی آمریکایی از یکی از زندان‌های طالبان آزاد شد که چهارمین مورد از آزادی اتباع آمریکایی در سال 2025 میلادی بود. ما دعوت میکنم که صحبتهایی رو بشنوید از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در ارتباط با همین موضوع.
طبعا امارات اسلامی افغانستان روی پالیسی و نمو سیاست خارجی خود با تمام کشورها خواهان روابط خوب، حسنه و دارای روابط با اعتماد است. از اون جمله طبیعی است که آمریکا هم یکی از کشورهای مهم دنیا است. امارات اسلامی میخواد با آنها هم روابط خوب داشته باشه. گام های اخیری که برداشته شد به معنای حسن نیت بوده و به خاطر از این بوده که ساخت روابط از دو جانب باید در تحرک قرار بگیره و پیشرفت های داودی داشت. امارات اسلامی افغانستان به اساس روحیه بشری زندانی آمریکا را رها کرد و از اون طرف هم چون تقاضا میره یک زندانی که هنوز در گوانتانامو از باید رها شود و دومی که پیشرفت های شاید وجود داشته باشه. آنها هم گام های پیشرفت را برداشتن و تعامل طبیعی است که یک روند است باید پیش بره. زمانی که گفتگو میان دو کشور انجام میشه منافع دو کشور مهم است. چیزی که برای ما اهمیت داشت منافع افغانستان است. ما زمانی میتونیم منافع افغانستان خوبتر حفاظت بکنیم که افغانایی که در آمریکا هستند در آنها رسیدگی صورت بگیره، کارا و خدمات کنسولی برشان ارائه شود، همچنان در دیگر کشورها. دومی که رابط کشورها به اساس روزنامه‌های دیپلماتیک سفارت نمایندگی از آن میکنه تنظیم میشه. سومی که زمانی که سفارتخانه در دو کشور باشن یک شفافیت و وضاحت بیشتر در روابط هر دو کشور هر روزه به میان میاد که مفید است به خاطر روابط کشورها. و طبیعی است ما در هر کشوری که سفارت داریم با ما سفارت دارن رفت آمد سطود و همچنین رابطه خوب دیپلماتیک برقرار شده. و می اساس آمریکا هم یکی از کشورهای مهم است که باید ما اونجا سفارت خود داشته باشیم و در کابل هم سفارت آمریکا باید باز باشه و خدمات کنسولی خود را و سفارت خود را پیش بود. 3 سال و چند ماه از امارت اسلامی میگذره که حکومت داره و بر اساس محاسبات اگر دقیق شیم حکومت داری خوب را پیش گرفته در بودای مختلف. من فکر میکنم حالی وقت آن رسیده که کشورها واقعیت ها را درک بکنن. پالیسی هایی که زمان جنگ را اتخاذ کرده بودن یا پالیسی های حالت غیر نرمال بود باید تغییر بکنه با یک وضعیت عادی و نرمال، چیزی که به هم به منفعت افغانستان و مردم افغانستان است و هم به منفعت همون کشورهایی است که میخوان به افغانستان تماس برقرار کنند.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته افغانستان در هفته‌ای که گذشت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما خوبان شنونده قرار گرفته باشه. شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازنده ایتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید سری به سایت ما بزنید. مطالب متنوعی روی سایت هست که میتونه مورد استفاده شما قرار بگیره، از جمله آرشیو و برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی این سایت هست و شما از طریق این آرشیو میتونید که به آرشیو برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید که پیگیر رادیو دری باشید. @رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. موضوع دیگه‌ای که در هفته گذشته در حوزه افغانستان مطرح بود، خب برمیگشت به پاکستان. یک بخشش بحث اخراج اجباری مهاجرین افغانستانی از پاکستان بود که طبق آخرین خبرها یک مهلت 10 روزه هم اضافه شد با اون مهلت قبلی که پاکستانی ها اعلام کرده بودند برای خروج اتباع افغانستانی از پاکستان. و از اون طرف نگرانی هایی هم در داخل افغانستان وجود داشت. مردم هم اظهار نگرانی کرده بودند در ولایات هم مرز با پاکستان. دولت افغانستان هم به هر حال نگرانی های خاص خودش را داره، این که تعداد زیادی از مهاجرین افغانستانی به صورت ناگهانی برگردن به داخل افغانستان طبیعی است که مشکلات را ایجاد خواهد کرد، هم در حوزه اشتغال، هم در حوزه مسکن و حتی در ارتباط با تأمین معیشت روزانه این افراد طبیعی است که نگرانی هایی خواهد بود. یک نکته. نکته بعدی بحث اختلافات بین طالبان افغانستان و حکومت پاکستان هست که شما عزیزان شنونده میدانید این اختلافات روز به روز داره جدی تر میشه. ناامنی های داخل پاکستان داره افزایش پیدا میکنه و پاکستانی ها منشأ این ناامنی ها را در داخل افغانستان میدانند.